ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، شب شما عزیزان به خیر و نیکی. من جماعت دعوت میکنم با این بخش از خبرها همراه باشید. سخنگوی دولت گفت تعرفه واردات و صادرات در هیئت وزیران تصویب شده و به زودی ابلاغ خواهد شد. آقای جهرومی:
سعی شد جهتگیری در تعیین تعرفه صادرات و واردات، اولا حمایت از کنترل قیمت ها در حوزه کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مورد نیاز مردم باشه، دوم حمایت از تولید باشه که ما در حوزه هایی که مواد اولیه تجهیزات داره واردات میشه سودها هرچه میشود حد اقلی باشه، به عکس در حوزه مصرفی به منظور حمایت از تولید داخل و افزایش تولید، جهش تولیدی که وظیفه دولت هم هست، وظیفه هممون انشالله هست برای سال جاری، بتونه تعرفه ها به صورت حمایتی پیش بینی شده باشه.
آقای جهرومی هم سخنگوی دولت همچنین از مصوبه دولت مبنی بر کاهش مالیات حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو به 1% خبر داد.
دولت برای حمایت از تأمین کالاهای اساسی، اقلام دارویی، مواد مصرفی پزشکی یا حتی مواد اولیه‌ای که برای تولید دارو مورد بهره برداری قرار میگیره یا تولید کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار میگیره، امروز موافقت کرد. هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخش امسال 10% هست، هم حقوق گمرکی که 4% هست برای این اقلامی که اشاره کردم، یعنی کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه تأمین دارو، نهادهای دامی، کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی، برای همه موارد فهرست تفصیلی در دولت به تصویب رسید که برای همه موارد به حداقلی که قانون به دولت اجازه داده بود، یعنی 1% کاهش پیدا بکنه.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت اختلال در سامانه بیمه سلامت که برای بروز رسانی و ارتقای سامانه است تا پایان هفته برطرف می شود. دکتر ناصحی گفت بیمارانی که در مراکز دولتی مجبور به پرداخت هزینه های آزاد شده اند برای دریافت سهم بیمه مدارکشان را به مراکز پرداخت خسارت بیمه سلامت ارائه دهند. بارش های دو روز گذشته باعث پرآب شدن تمام رودخانه های استان سیستان و بلوچستان شده است. استاندار سیستان و بلوچستان گفته سیلاب های ناشی از بارندگی موجب بسته شدن راه ارتباطی 300 روستا شد و ماموران راهداری در تلاشند راه ها را بازگشایی کنند. کرمی:
تعداد برق روستا قطع شده و همه اکیپا الان در حال تلاش هستند. خود شهر کنارک بخش آب گرفتگی داریم که گروه ها الان مشغول فعالیت هستن، هم مجموعه بخش خصوصی و هم مجموعه دستگاه دولتی، همه دارن تلاش میکنن که انشالله مشکلات مردم رو بتونیم برطرف کنیم. خب اختلالات در اینترنت به وجود اومده که اینم دارن پیگیری میکنن و بخش برق و آبرسانی هم به همین صورت، انشالله که خدا کمک مونه و به زودی بدونیم مشکلات رو برطرف کنیم.
مستمری فروردین بازنشستگان کشوری با 20% افزایش واریز شد. معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفته برخلاف انتشار برخی شایعات در فضای مجازی، مستمری فروردین بازنشستگان بر اساس مصوبه دولت با 20% افزایش به حساب حدود 2,200,000 نفر واریز شد. معاون صنایع عمومی وزارت سمت از رشد 18% صادرات صنایع شوینده بهداشتی و ماشین‌آلات در سال 1402 در مقایسه با سال قبل از آن خبر داد. به گفته آقای برادران هم اکنون بیشتر مواد اولیه مورد نیاز در داخل کشور تولید می شود.
تولید اسانس از پایه مولکول برای اولین بار در ایران انجام شده. ما در زمره هفتمین تولید کننده برای تو این دانش فنی هستیم در جهان. 3 سال قبل گلیسرین ما وارد کننده بودیم. الان ما تمام نیاز داخلیمون رو داریم خودمون چیکار میکنیم؟ تأمین میکنیم. تو پی ای جی، تو ام پی جی، تو فسفات و بقیه ما الان تولید بازارمون رو تونستیم دست خودمون بگیریم. یعنی ما داریم عمق بخشی میکنیم به کالای داخلیمون. خب این پس دور نیست که ما یه جشن خود اتکایی خودکفایی کامل در کشور بگیریم. ما 161 میلیون صادرات داشتیم در سال قبل، 161 میلیون دلار ما صادرات داشتیم که نسبت به سال 1401 18% رشد داشته.
نگاهی به تاریخ ایران در ادوار مختلف نشان می‌دهد بانوان ایرانی از دوران باستان دارای حجاب و عفاف و با فرهنگ برهنگی بیگانه بودند، پوششی که اصالت اقوام ایرانی در آن موج می‌زند.
آثار به جا مانده از دوران باستان نشان می‌دهد ایرانیان از زمان سکاها، ماتها، هخامنشیان، اشکانیان و بعد از آن پوشش کاملی را انتخاب کردند. بیژن پروان، کارشناس تاریخ:
بر اساس اسناد و مدارک دقیقاً بانوان ایران کاملاً پوشیده بودند. هیچ زنی رو تصویرش رو در معابر عمومی، در پیکرتراشی‌ها، در سنگ‌نگاره‌ها پیدا نمی‌کنید. و این نشان از اون داره که زنان در ایران آداب خاصی رو در مورد پوشش رعایت می‌کردند.
به طوری که ویلدورانت در جلد دوم کتاب تاریخ تمدن معتقد است نقش پوشش زنان در ایران باستان چنان برجسته است که میتوان ایران را منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست. نمونه هایی از این پوشش را در اقوام ایرانی که باقی مانده اصالت ایرانی است میتوان دید. حسین پناه، کارشناس مردم شناسی:
ما در تمام قومیت ها یک حد حجاب رو میتونیم ببینیم.
پوشش زنان کرمانج، ترک، ترکمن، تات یا فارس میراث زندگی عفیفانه بانوان ایرانی است. حفظ اصالت فرهنگی از ویژگی های تاریخ ایران در قبال تهاجم ها بود. بیژن پروان، کارشناس تاریخ:
خیلی از جهانگشایان یونانی رومی که وارد ایران شدن قصد داشتن زبان، لباس، ظاهر ایرانی‌ها رو تغییر بدن، مثل اسکندر مقدونی. اشاره دارند بعد از مدتی خود اسکندر تابع فرهنگ و تمدن درخشان ایرانی شد.
از دوران باستان تا کنون حجاب و پوشش زینت بانوان ایرانی بود و همه اسناد تاریخی گواه این مطلبه. ملیحه کیوانپور، خبرگزاری صدا و سیما، بجنورد.
امکان تشخیص بیماری‌های استخوانی با دستگاه ایران ساخت فراهم شد. متخصصان یک شرکت دانش بنیان با طراحی و تجاری سازی دستگاهی برای تجزیه و تحلیل توزیع فشار در کف پا، نیاز حوزه‌های سلامت و تربیت بدنی را پاسخ دادند. این دستگاه با ارائه نمودارهای متناسب با موقعیت و میزان فشار در هر نقطه از کف پا، محل دقیق نیروهای اضافی را در حالت ایستا و پویا مشخص می کند. این دستگاه در آزمایشگاه های تربیت بدنی، مراکز توانبخشی و ارتوپدی استفاده می شود. این وسیله ضمن شناخت منشأ و میزان ناهنجاری های کف پا و حرکتی زمینه را برای اقدامات درمانی فراهم می کند. پژوهشگران برای حذف مواد شیمیایی خطرناک و گران قیمت موفق شدند از زباله‌های پنبه برای تولید نانو ذرات نقره استفاده کنند. بنابر اعلام ستاد نانو، مقاله‌ای که در نشریه ACS اومگا منتشر شده نشان می‌دهد این زباله‌ها ظرفیت تبدیل یون‌های نقره به نانو ذرات ها و ایجاد یک ماده ترکیبی جدید را دارند که به علت خاصیت ضد باکتریایی، ویروسی و ویژگی‌های الکتریکی و نوری برای کالاهای مصرفی مانند منسوجات، پوشش‌ها، رنگ‌ها و بسته‌بندی استفاده می‌شوند. همچنین محققان با قرار دادن نانو ذرات نقره در الیاف پارچه دستمال مرطوب ضد میکروبی ساختند که قابل شستشوست و خواص ضد میکروبی دارد. و مرحله غیر متمرکز 29مین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور روز جمعه 31 فروردین در مراکز مناطق 10 گانه کشور برگزار می شود. منتخبان المپیاد غیر متمرکز به همراه منتخبان مرحله اول المپیاد متمرکز می توانند در آزمون تشریحی مرحله دوم یا نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور در اوایل مرداد 1403 شرکت کنند. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می کنم. خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها. اینجا شبکه رادیوی سلامت و من احسان رولاپور به همراه همکارانم با سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم. همکاران ما در تهیه سپهر دانش امشب هماهنگی حمید فروزنده، صدا بردار رضا شایانی و تهیه کننده عباس روستایی. اینجا یک محفل علمی است و قرار هست که در کنار هم با هم یاد بگیریم و بیشتر بدانیم. بخش‌های مختلفی برنامه امشب رو تشکیل میدن. یکی از بخشایی که با هم میشنویم کمکاش هست و از استاد ارجمند سرکارخانه دکتر الهام فقیهیان متخصص بیماری های دهان از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خواستیم تا در رابطه با قارچ‌های دهانی نکات رو برای ما مرور بکنه. گفتگوی امشب ما از حوزه پروتزهای دندانی و ایمپلنت است. اینکه در جلسه تحویل به چه نکاتی باید توجه بکنیم، هم از حوزه دندانی و هم از حوزه ایمپلنتی. مهمان گفتگوی امشب ما استاد ارجمند جناب دکتر کامیار عباسی، متخصص پروتزهای دندانی و فلوشیپ پروستو ایمپلنت هستند. تحریک ایس امشب رو همراه هستیم با استاد ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا میلاجردی، دکترای تخصصی تغذیه، و سوال رو مرتبط با حوزه دندانپزشکی برای ما مطرح خواهند کرد. راه ارتباطی ما با شما، یا به عبارت شما با ما، شماره پیامک 30102 هست. بعد از اینکه سوال مطرح شد میتونید در پاسخ اون مشارکت کنید. اگر سوالی در رابطه با گفتگو هم در ذهن شما شکل گرفت، از همین طریق برای ما ارسال بفرمایید. اگر صرفا شنونده برنامه هستین، از همین طریق، یعنی 30102، اسمتون و اینکه از کدام نقطه ایران ما را همراهی میکنید هم برای ما ارسال. ۲۲:۱۳ به رسم همیشگی برنامه رو با طرح پرسش شروع خواهیم کرد. همونطور که عرض کردم در خدمت استاد ارجمند جناب تو علیرضا میلاجردی هستیم. آقای تو سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا سلام، شب شما بخیر، در خدمت.
سلامت باشید. تو ما مشتاقیم تا سوال رو از زبان شما بشنویم.
بعد سوالی که برای امشب آماده کردم بدین شرح مصرف کدام یک سبب افزایش خطر پوسیدگی های دندانی در کودکان می شود. گزینه الف مصرف شیشه از طریق مصرف شیر از طریق شیشه. گزینه ب مصرف آب میوه ها. گزینه جیم مصرف شیر گاو. و گزینه دال گزینه الف و ب هست.
خیلی عالی. ان شاء الله شنوندگان عزیز مشارکت خواهند کرد. در انتهای برنامه مجدد مزاحم شما خواهیم شد تا توضیحات شما رو هم بشنویم.
میان کوچه های بارانی تو را دیدم، در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو را دیدم، تو که زیباترین دیدنی هایی. ستاره شب منی زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانم. خنده لب منی زندگی جانم، تو ستاره شب منی زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانم.
دو 17 دقیقه اینجا سپهر دانش. یک بار دیگه سوال امشب رو با هم مرور بکنیم و پرمکه که شما عزیزان تا به این لحظه به 30102 برای ما ارسال کردین. سوالی که آیتور میلاجردی مطرح کردن این بود: مصرف کدام یک سبب افزایش خطر پوسیدگی های دندانی در کودکان می شود؟ مورد اول خوردن شیر با شیشه شیر، مورد دوم آب میوه ها، مورد سوم شیر گاو و مورد چهارم موارد الف و ب. 30102 در اختیار شماست. مظفری از قوچان شنونده برنامه خودشون سپهر دانش هستن. تو با حبیبی از تبریز برای ما گزینه چهارم رو به عنوان پاسخ ارسال کرده، یعنی معتقدند خوردن شیر با شیشه شیر در کودکان و مصرف آب میوه ها باعث افزایش ریسک پوسیدگی میشه. شنونده عزیز دیگری هم برای ما گزینه چهارم رو ارسال کردن، 918-5668، توضیح هم دادن و با در حقیقت یک منطق علمی گزینه چهارم رو انتخاب کردن. همچنان فرصت داریم به 30102 ارسال کنیم. 719-35-82 فرهاد عزیز یکی از شنوندگان پرافاکوس و فعاله. واقعا سپهر دانش برای ما گزینه دوم رو به عنوان پاسخ ارسال کرده، معتقده که مصرف آبمیوه ها میتونه باعث افزایش خطر پوسیدگی بشه. ۱۳۲۴۷۷ مهدی رنجبر از کرمان برای ما گزینه چهارم رو به عنوان پاسخ ارسال کرده، یعنی معتقد توامان مورد اول و دوم میتونه باعث افزایش پوسیدگی بشه. ساعت 22:21 همونطور که عرض کرده بودم قرار هست با جناب دکتر کامل رباسی در رابطه با جلسه تحویل رسوشن‌های پروتزی، روکش‌های دندانی، بریش‌های دندانی، روکش‌های ایمپلنتی و بریش‌های ایمپلنتی حالا تا جایی که فرصت بشه صحبت بکنیم. استاد سلام، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باش. دکتر اگر موافق باشین برای اینکه به بحث ورود پیدا بکنیم از اینجا شروع بکنیم که کار از لابراتوار برای ما ارسال شده و ما قرار هست که کار رو بررسی بکنیم و بعدش به بیمار نوبت بدیم. زمانی که کار از لابراتوار میاد و روی درجه مدل گچی هست، آیا نیاز هست ما بررسی خاصی رو انجام بدیم و نکاتی رو بهش توجه بکنیم یا نه؟
اصلا بزرگتون حالا شما هم گفتین هم روکش‌های وابسته به ایرو، یعنی قرار گرفته بر روی ایمپلنت‌های دندونی هم روی روکش‌های دندونی، یه همینجا من این نکته رو بگم که خیلی شباهت دارن، برخلاف تصور عزیزان که ممکنه احساس کنن مراحلشون خیلی متفاوته. نه، خیلی متفاوت نیست. اگر ما در نظر این نکته رو در نظر بگیریم که اباتمنت مثل همون دندون تراش خورده است، دو تا کمک به ما میکنه. یکی کمک اولش اینه که ما تو طراحی اباتمنت همون نکاتی که حدوداً تو موقع تراش دندون در نظر میگیریم و در نظر میگیریم، باعث میشه ما اباتمنت بهتری داشته باشیم. این یه نکته. نکته دومش هم اینه که تو واسه اون مراحل ساده سازی میشه، یعنی یعنی حالا اکثرا ممکنه همکارای عمومی از ورود به مفاس ایمپلنت واهمه داشته باشن، اگر بدونن که خیلی نزدیکتره فقط یه مرحلهش، حالا من دارم یکم ساده سازیش میکنم، ولی اینکه تقریبا یه مرحله ای داره که شبیه همون مراحل روکش دندونی هست، ورود بهش واسه شون راحت تر میشه. این نکته اول. نکته دوم که ما حالا قالب گیری رو انجام دادیم، حالا من فعلا روکش‌های دندونی خدمتتون عرض می‌کنم، ما قالب گیری رو انجام دادیم، حالا یه بحث دقیق بودن قالبه، یعنی اینکه همینجا یه نکته رو عزیزانتون ذهنشون داشته باشن که اگر تکنسیانی، همکار تکنسیان ما کاری رو ساخت و روی اون قالب گچی نشست، یعنی اون کارشو درست انجام داده. اگر این اتفاق افتاد، به هر دلیلی تو دهان و همون شکلی که روی کست هست ننشسته بود، میتونه هم علت قالب باشه، هم یه مرحله تقصیر لابراتوار، یعنی مرحله خطای لابراتواری باشه که اونم ریختن قالبه، یعنی تبدیلش به گچ. غیر از اون، یعنی اگر تو ذهنشون باشه، چون این تصور هست که کار که میاد به هر دلیلی نمیشینه، تقصیر یعنی ضعف مرحله لابراتوار یا ضعف تکنسیانه، واقعیتش همچین چیزی نیست. پس اگر تکنسیان ما کاری رو روی قالب گچی به ما فید تحویل داد، کانتورش یا شکلش مناسب بود، یعنی کارش درست انجام داده. باید بگردیم دنبال یه نقص مشترکی که تو این کار تیمیمون هست. این پس یه نقص دید کلی که داشته باشن عزیزان. حالا ما قالب رو که گرفتیم، تو مرحله امتحان فریم انجام بدیم یا مستقیم بریم توی تحلیل؟ این سوال اول میتونه باشه. از لحاظ کلاسیک و آکادمیک مرحله امتحان فریم انجام دادن خوبه، بهتره. حالا ممکنه عزیزان، یعنی اگر کسی این مرحله رو اضافه کرد، یعنی انجام داد، حتما کار درستی انجام میده. حالا حذفش ضعفه، به مرور نمیشه گفت حذفش ضعفه، به مرور ممکنه که یه تکنسیانی با یه دکتری زیاد که کار کنن، اگر اعتماد بکنیم به طراحی اون، چون اصل روکشون فریمش هست، یعنی اون پایه است، مثل ساختمونه، اصلش ستونای ساختمونه که میشه همون معادل فریم. بعد از یه مدتی که اعتماد بکنن، اگر به طراحیش مخصوصا دقت داشته باشن، توی روکشای با تعداد محدود، مثلا تک واحدی یا دیگه حد اکثر دو واحدی، میشه که مستقیم رفت تو جلسه درسی.
دقیقاً شرایط عجیب غریبی نداشته باشیم کلا.
بله بله، در اصل حتما عزیزان مرحله امتحان فریم یه خوبی داره که از یعنی باعث میشه که ما علت نقص رو تا یه مرحله وسط بدونیم، یعنی اگر یه مشکلی پیش اومد دیگه تکنسیانمون کار ادامه نده. از این جهت هم هست که روند این که دوباره قالب بگیریم و دوباره بخواد کار رو بسازه، پذیرشش واسه تکنیسیانمون راحت هست. این حالا کلیتش. پس امتحان فریم بهتر انجام بدیم. تو اگر میخوایم امتحان فریم انجام بدیم، تو مرحله امتحان فریم، اولین مرحله همون که شما فرمودید، ما اول باید ببینیم که یعنی وریفیکیشن یا تایید کار تکنیسیان روی کسب، آیا این کاری که ساخته شده آیا روی کستش مناسب میشینه، تطابق داره. از همه مهمتر طراحی این فریم درست است. عرض کردم فریم مثل ستونای ساختمونه، یعنی اینکه اصلا تصور از فریم روکش، حالا هم میتونه روکشای دندونی باشه، هم روی روکشای وابسته ایمپلنت، بریج ها یا تعداد زیاد که حتما مهمه، طراحی اون روکش مهمه. یه روکشایی که به قول کتاب شیلینبرگ تام نیل هست، مثل این انگشتونه هایی که روی ارزن به حضورتون واسه خیاطی میذارن، فقط یه پوسته هست، این واضحا غلطه. حالا اگر فریم ما هدفش چیه؟ هدف ما ساپورت پورسلنه، یعنی اون چینی روش که داره میاد، ما هدفمون این که این فریمی که میسازیم اونو طراحی بکنه. پس روی کست اولین مرحلهش خلاصه بکنم، چی رو ما بررسی میکنیم؟ تطابق روکش رو بررسی. این اصلا بدون حضور بیماره، یعنی مراجعه کنندهمون لازمه نیست حضور داشته باشه، کار که از لابراتوار میاد قبل از اینکه ما هماهنگ بکنیم با مراجعه کنندهمون که بیاد مثلا واسه تستش، اینا رو میتونیم روی کست تاییدیه بگیریم. اگر روی مرحله تاییدی نشود، باید یا دوباره ساخته بشه یا اصلا قالب گیری تکرار بشه، چون علت یابی بعد بشه چرا این مشکل هست. پس اولین مرحله بررسی روی کست، از چه جهت؟ از جهت تطابقش، این یک، از جهت طراحیش. حالا اگر این دو مرحله مناسب بود، یه جلسه امتحان میذاریم، مراجعه کننده اون میاد. آیا اینجا یه سوال دیگه پیش میاد، آیا ما روکش موقت یا تمپ به بیمار بدیم یا ندیم؟
دقیقا این یکی از سوالات چالشی است، چون یه مقدار برای همکاران ساختش زحمت داره و هزینه بر هست. خیلی سوال میپرسن که اگر که ما در تک واحدی یا دو واحدی از روکش های موقت استفاده نکنیم، آیا در جلسه تحویل دچار مشکل و چالش میشیم یا نه؟
عالی. این از این دید میاد که این تصور هست که روکش موقت، ما علت این که روکش موقت ممکنه به مراجعه کنندمون بدیم، از جهت زیباییه، یعنی که اگر ناحیه قدامی بود، جایی بود که از لحاظ اجتماعی بیمارمون میخواست ضربه نخوره، زندگی اجتماعی سر جاش باشه، ما این روکش ارزم به حضورتون موقت رو میدیم، در حالی که اصلا همچین چیزی یکی از کاربردهای روکشه موقت زیباییه. روکش موقت تقریبا، حالا من بخوام اولش این کتاب بگم، بعد یه مقداری عملی تر میگم، روکش موقت تقریبا غیر از جنسش باید تمام اون خصوصیات روکش دائمی رو داشته باشه. از کردم غیر از جنسش،
درسته،
یعنی که یه روکش دائمی میدیم با یه متریالی که مدت زمان محدودتری توی دهان میمونه. حالا چرا؟ ممکنه عزیزان فکر کنن که این تو کتابا نوشته، کی عمل مثلا چه کاری